شنونده پخش شبکه رادیوی تهران همراه شما هستیم با پارک پردیسان این پنجشنبه.
کرمان دیار غیوران است، دیار غیرتمندانی همچون شهید مدافع محیط زیست و شهید مدافع میهن علی مسجدی. شهید علی مسجدی هنوز 20 سال نداشت که لباس رزم به تن کرد و در عملیات ولفجر 8 مجروح شیمیایی گشت. شهید علی مسجدی سپس لباس خدمت در محیط زیست به تن کرد و با وجود 70% جانبازی عاشقانه از طبیعت حفاظت نمود. سرانجام شهید علی مسجدی در آذر ماه سال 94 در کرمان و بر اثر بیماری حاصل از جنگ و جانبازی شیمیایی به مقام والای شهادت نائل آمد. راهش پر رهرو بود.
چشم‌انداز طبیعت، زیستگاهی با شکوه. پارک پردیسان.
به نام خدای طبیعت آفرین، سلام، صبح شما بخیر. خورشید با حلقه پرتوانش مرا می نگرد و هوا در میان دستانم جاری است. شما که برای تردد در شهر از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده میکنید و الهی که آسمانتون تا همیشه آبی و صاف و پاک باشه. طبیعت برای دوستی با ما مشتاقه. بیایید به طبیعت سلام بکنیم و فرصتی برای همراهی با طبیعت بگذاریم. یه گشتی توی باغ‌های ایرانی بزنیم، یه سری به کوچه باغ‌های روستایی بزنیم. دیدار درختان همیشه سبز و آبشارهای بی‌بدیل ایرانی هم قطعاً خودتون بهتر از من می‌دونید که خالی از لطف نیست و واقعاً حال و هوای آدم رو بسیار تغییر میده و پرنشاط می‌کنه. پدیده در طبیعت زبان گویای قدرت الهیه و این وسط تشکیل شدن رودها هم از شگفتی های طبیعته. از اونجایی که رودها از ارتفاعات و مناطق کوهستانی سرچشمه میگیرن، بر اثر گرانش زمین انرژی بسیار زیادی دارن. به همین دلیل هم بسیاری از موادی رو که سر راهشون قرار داره به خودشون حمل میکنن و در نتیجه رودها رو به وجود میارن. شکل رودها هم بستگی به جنس زمین اون منطقه‌ای داره که رود ازش میگذره. میگن که نقاشی راهی برای باز کردن پنجره دل به سوی نور و روشنی و سبزینه طبیعته. چقدر دیدن درخت سروی که روی بوم نقاشی جون گرفته لذت بخشه. رودها و دریاچه ها، تالاب ها و نهرها جان پناه طبیعت هستند و زیستگاه جانوران و گیاهان. عجیبه که با همه اهمیتی که آب برای ما داره، چرا باید تجربه ی حادثه خشکسالی خوزستان این بار در مازندران سرسبز پرآب هم اتفاق بیفته؟ آیا رودخانه چالوس قابلیت انتقال آب به زمین‌های کشاورزی رو داره؟ آیا صدها فکر شده و با برنامه احداث میشن؟ آیا تجربه این همه صدسازی این امید و اطمینان رو به ما میتونه بده که بتونیم اقلن برای بخش کشاورزیمون آب پایدار ایجاد بکنیم یا برای شهروندانمون آب شرب فراهم بکنیم؟ به این سوالا فکر کنیم. زندگی و حیات همه ما گره خورده به حال خوب طبیعت. میگم که شما با عبور تلکابین ها از دل جنگل موافق هستی؟ لطفا خواهش میکنم وقتی که میخواییم به این سوال پاسخ بدید، این نکته رو هم در نظر داشته باشید که آیا صرفا دارید به لذت تلکابین سواری فکر میکنید و جواب سوال من رو میدید یا نه؟ جوابی که میدید با در نظر گرفتن همه ی شرایط زیست محیطیه. حالا پاسخ شما چیه؟ شیوه طبیعت را فراگیرید. راز او صبر کردن است.
آهای صدای بارون، دقیقه های بی جون، بهش بگی یادم نمیره تموم لحظه هامون. آهای صدای دریا، دلای سرد و تنها، بهش بگی بیاد که دلم نمیرسه به فردا. با تو رو به راهم، بعد تو نگاهم مریضش به منی برگرد، نزا دیگهش هم بریز، حتی با همین درد دیوونگیام کم نمیشه دیوونه ی شب گرد، بیا دیگه واسه همیشه. که کشت دلم و خاطره ها چیزی نگو، همه چی رو میشنوم از جفت چشا، چیزی نپرس دو سه روز بعد گره زدی بغزم و به صدات. آهای صدای بارون، دقیقه های بی جون، بهش بگی یادم نمیره تموم لحظه هامون. آهای صدای دریا، دلای سرد و تنها، بهش بگید بیاد که دلم نمیرسه به فردا. با تو رو به راهم، بعد تو نگاهم مریض، عشق منی برگرد، نزا دیگه عشقام بریز، حتی با همین درد دیوونگیام کم نمیشه دیوونه ی شب گرد، بیا دیگه واسه همیشه.
ممنونم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. اینجا همچنان پارک پردیسانه.
سلام به لحظه های زمستان، به دیماه که امروز به نیمه رسید، به این تقویم پرشتاب که به چشم برهم زدنی ما رو در آستانه ورود سالی تازه نفس قرار میده. از نفس گفتیم، یاد آلودگی هوا و انتظار بارون و اون لحظه افتادم که باران به فراوانی باریده و آسمان و ابر و خورشید عین کارت پستال تماشایی شدن. الهی که دیدن این صحنه در واقع قسمت هممون بشه و بتونیم لذت ببریم از تماشاش. همین لحظه میخواییم بریم به سراغ گفتگوی امروز. گفتگوی امروز.
جناب دکتر یوسف رشیدی، جناب دکتر، ما در مورد آلودگی هوا، موضوع برنامه امروز ما برای برنامه پارک پردیسان رادیو تهران هستش. از نظر علمی یا از دیدگاه شما علت این همه آلودگی میتونه چی باشه؟ نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده و یا راهکاری براش وجود داره؟ چه دلایلی میتونه باشه؟
بله، خیلی ممنون. حالا راجبه این مسئله مهم داری باب گفتگو رو باز مرات این صحبت هایی که ما میکنیم این سابقه 40-50 ساله داشته باشه، ولی خب هرچی راجبه این مسئله صحبت بشه خب بهتر. بالاخره هم مردم هم مسئولین حساس میشن رو بحث آلودگی هوا. تو بحث آلودگی هوا ما دو تا عامل اصلی داریم که کیفیت هوای یک منطقه رو میسازه. یکی شرایط هواشناسی هستش که از قدرت ما خارج هستش که باد بیاد که نیاد، بارون باشه، بارونگی دما باشه، پایداری داشته باشیم یا نداشته باشیم، این دیگه دست طبیعت هستش، ما دخالتی توش نداریم. اما دومین عامل تولید آلودگی ما هستش، یعنی اون چیزی که ما روش میتونیم مدیریت داشته باشیم تولید آلودگی یا اون مقدار آلودگی هست که ما از فعالیت‌های مختلفمون شامل خودروها، صنایع، منازل، پس کلیه فعالیت‌های انسان‌ساز ما وارد اتمسفر می‌کنه. تلفیق این دوتا میشه کیفیت هوای یک منطقه. ما برای اینکه کیفیت هوای مناسبی داشته باشیم بایستی مقدار تولید آلودگیمون رو مدیریت کنیم که زیاد نشه، از حد یا توان تغذیه طبیعی اتمسفر فراتر نره. که این اتفاقی که تو تهران افتاد، خب بالاخره تو کشورهای غربی هم اتفاق افتاده. مثلا سال 1959 که آلودگی شدید تو لندن بود یا تو آمریکا یا در بلژیک یا کشورهای دیگه که در آستانه رشد اقتصادیشون بودن و آلودگی زیادی تولید میکردن این بوده، ولی خب بالاخره مدیریتش کردن و ما تو کشور خودمون هم میتونیم که این آلودگی رو کنترل کنیم، به شرط اینکه تولید آلودگیمون رو سال به سال کمش بکنیم نه اینکه زیادش کنیم. حالا چجوری ما میتونیم تولید آلودگیمون رو توی شهرهای بزرگ کم کنیم؟ خب تو شهر بزرگ مثل تهران ما بیشترین عامل تولید آلودگیمون معمولا خودروها هستن، حالا به صورت عام یعنی موتورسیکلت، خودروی سبک، سنگین، کامیون، اتوبوس، همه اینا عوامل تولید آلودگی هستن. اما خودروهای سواری نقش زیادی دارن به خاطر اینکه ما تنددهای زیادی رو با خودروهای شخصی داریم انجام میدیم در کشورمون، و اگه مقایسه کنیم با کشورهایی که موفق بودن تو مدیریت کاهش آلودگی هوا، راهکار اصلی رو روی حمل نقل عمومی بستن، بعد بقیه اقدامات ذیل حمل نقل عمومیه، یعنی که خودرو استاندارد، سوخت استاندارد، نمیدونم ابزار خارج کردن خودروهای فرسوده، ماین فنی، خودروی برقی، موتورسیکلت برقی، برابر چیزه. ما تا زمانی که حمل نقل عمومی مناسبی نداشته باشیم، حمل نقل عمومی مناسب نه اینکه شما یه اتوبوس رو بندازین تو برف و بارون و نمیدونم پشت ترافیک گیر کنه و این نتونه مردم رو جابجا کنه و بعد شما نتونید برنامه ریزی کنید تو حمل نقل. این به نظر از نظر کلی که تو بحث دیگه هستش، یعنی حمل نقل که انبوه مسافر رو جابجا کنه یا به واسطه خیلی ساده مترو. مطلق بایست این متروی که ما اسمشون به عنوان حمل نقل عمومی مناسب می‌بینیم، بایست این مکان‌های جذب سفر و توزیع سفر ما رو پوشش بده، در صورتی که اینطور هم نیستش. یعنی که ما دانشگاهامون، حالا بعضی دانشگاه‌ها نزدیک مترو هست، ولی خیلی از دانشگاه باز به خطوط مترو دسترسی کمتری دارن، یا مراکز جذب سفر مثل مراکز خرید یا مثل اداراتی که مردم مراجعات زیادی دارن. بنابراین ما تا زمانی که هم نقل عمومی مناسبی نداشته باشیم، عملا کار کردن روی آلودگی هوا یه جور مسکن هستش. ما اگه بخوایم مسئله رو کلا یه راه حل اساسی راجبش داشته باشیم، باید بگیم اول ما باید هم نقل عمومی مناسبی داشته باشیم که نیازهای ضروری شهر رو پاسخ بده، دوم بیان یک سیستم دولت الکترونیک رو به طور معنای واقعیشو پیاده سازی کنیم که سفرهای زائد رو حذف کنه، بعدش دیگه بریم سراغ خودرو استانداردتر، سوخت پاکتر، دیگه نمیدونم معاینه فنی کارآمد و و و چیزای دیگه. وگرنه ما اگه نگاه کنیم، حالا اون سوالی که شما پرسیدین که بعد بدتر میشه، خب مگه ما کار خاصی کردیم که نسبت به پارسال بعد آلودگی اون بهتر بشه؟ یعنی که سفرهای با خودرو شخصیمون کمتر شده، تعداد خودروهامون کمتر شده، استاندارد خودروهامون خیلی تغییر محسوسی داشته، خودروهای فرسودمون از رده خارج شده. خب وقتی کاری نکردیم، خب پس بعد چه انتظاری داشته باشیم که آلودگی هوامون کاهش پیدا کنه؟ مثل اینکه شما هیچ کاری نکنین، انتظار داشته باشین که کارا مثلا به صورت خود به خود انجام بشه. بنابراین واقعا کاری انجام نشده که ما انتظار داشته باشیم. حالا درسته کارهای انجام شده، ولی به اون معنی که شما بتونید واقعا کنترل کنین آلودگی هوا رو، من فکر می‌کنم که نیاز هستش کار بیشتری صورت بگیره.
جناب دکتر، چه خودروهای بیشتری نقش رو در آلودگی هوا داره؟
خب بالاخره به صورت کلی اگه ما بخوایم بگیم، خب خودروهای سواری توی بحث آلنده‌های گازی، یعنی مثل SO2 یا NOX یا CO سهم بیشتری داره، ولی خودروهای سنگین در تولید ذرات بیشتر سهم داره. ولی خب ما هر چقدر بتونیم سهم خودروهای سواری رو کم کنیم، قطعاً آلودگی هوامون کمتر هم خواهد شد.
اشاره کردیم به سوخت مناسب، اگر بتونید توضیح هم در این رابطه به ما بدیم ممنون میشم.
بالاخره سوختی که مورد استفاده قرار میگیره چند تا پارامتر داره که یکی مقدار گوگردش هستش که مثلا طبق استاندارد یورو 4 و بالاتر باید مقدار محتوای گوگرد زیر 50 باشه. حالا تلاش بشه که، حالا من دقیقاً نمیدونم الان سوختی که در شهرهای بزرگ توزیع میشه محتوای گوگرد چه در بحث بنزین چه در بحث گازوئیل چقدر هستش، عدد اکتانش هستش که برای سوخت بنزین مورد استفاده قرار میگیره، برای بیانگر آرامسوزی سوخت بنزین هستش، بعد مقدار ترکیبات آروماتیکش هستش که خب هر چقدر کمتر باشه تشکیل ذرات ثانویه رو در اتمسفر کاهش میده. اینا پارامترهای مهمش بود که من خدمت شما گفتم. ولی خب به اونجایی که اطلاع دارم ما سوختمون خیلی مشکل نداره، ولی خب بالاخره خودروامون هستش که درسته در مرحله ساخت با استاندارد یورو 5 تولید میشه، ولی ما هیچ اطلاعی نداریم که این خودروهایی که تولید میشه تا چه مدت این استاندارد رو حفظ میکنه و نگه میداره.
در مورد نیروگاه‌های اطراف تهران یا کارخانه‌ها، آیا اون هم تاثیرگذار هست؟
قطعاً. ببینید، هم نیروگاه‌ها هم صنایع هم منازلی که در فصل زمستان بالاخره شوفاژ تکه سیستم‌های گرمایشی روشن میشه، قطعاً تاثیر داره. ما رو منازل چون بیشتر گاز استفاده می‌کنن نگرانی خیلی جدی وجود نداره که، ولی خب بالاخره هر چقدر کمتر مصرف سوخت داشته باشیم کمتر آلاینده‌ها وارد هوا میشه از گاز. اما خب تمرکز ویژه این هستش که در نیروگاه‌ها، مخصوصا نیروگاه‌هایی که نزدیک شهر هستن، از سوخت‌های مایع کمتر استفاده بشه، چون سوخت‌های مایع مقدار تولید ذرات معلق و اکسیدهای عزاتشون به مراتب بالاتر هستش. بنابراین این تمرکز اصلی این هستش که صنایعی که نزدیک شهر هستن هم حتما از سوخت گاز استفاده بشه، ولی خب اینو باید سازمان محیط زیست یا شرکت نفت یا شرکت پالایش و پخش توضیح بده که حالا تو صنایع چه بخشی حالا سوخت مایع استفاده میکنن در فصل زمستان، نیروگاه ها همینطور. ولی خب من اطلاع دقیق ندارم، ولی خب یعنی تغییر سوخت داشته باشیم از سوخت گاز به مایع قطعا آلودگیمون چند برابر افزایش پیدا میکنه.
گفتیم که ماشین های سنگین بیشترین آلودگی رو داره، اگر
آلودگی ذرات، چون سوختشون نسبت به بنزین سوخت سنگین تری هستش و نوع احتراقشون هم فرق میکنه، به خاطر همین ذرات بیشتری تولید میکنه.
بله درسته. این طرح قانون هوای پاک به خاطر اینکه اجرا نشده، به نظرتون چه راهکاری داریم برای مردم
که با واقعا نمیدونم بنده خدا کاری نمیتونم بکنم. ما تنها توصیه‌ای که برای مردم میکنیم این هستش که حالا اون چیزی که از دستشون برمیاد در مصرف فرآورده‌های نفتی، چه در بخش حمل و نقل که مثلا استفاده خودروی شخصی هستش، چه در منازل که از سوخت گاز استفاده میکنن، حداقل استفاده رو بکنن تا سوختای فسیلی کمتری سوزونده بشه. نقش اصلی به نظر من با دولت، حالا دولت به معنای عام، یعنی که مجلس، شهرداری و تمام وزارتخونه‌ای که مرتبط هستن، تو بحث حمل و نقل عمومی بایستی یه همت بزرگی رو بیارن وسط کار. این چیزی که میگم خیلی شاید قابلیت اجرایی نداشته باشه، ولی اگه یه روزی بگن آقا هیچ وزیری، نماینده مجلسی، معاون وزیری، مدیر کلی نمیتونه با خودروی شخصی و اسنپ بره سر کار برگرده و حتما باید از حمل و نقل عمومی استفاده کنه، تو هم فکر کنم 3-4 ساله حمل و نقل عمومی تهران و سایر شهرها درست میشه. بگن مردم عادی نیستن از خودروی شخصی استفاده کنن، چون بالاخره وقتی شما ماشین داشته باشی، راننده داشته باشی، بری بیای، که دیگه خیلی حمل و نقل عمومی دغدغه اصلی نباشه. ولی ما تو بحث آلودگی هوا، نه ما، یعنی دنیا به این نتیجه رسیده تا کلید آلودگی هوا بحث توسعه حمل و نقل عمومی. اگه ما به این نپردازیم، بریم حالا به دنبال این بگردیم سوخت چجوریه، بعد استاندارد اون خودرو چیه، اون یکی چی هستش، اینا خوبه ها، این چیزا، ما دوباره مشکلمون فاقش
و
فاقش.
و صحبت آخری اگر داشته باشین چی هست آقای دکتر؟
تجربه‌ای که داشتیم این هستش که اگه شما برگردیم به سال مثلا 1375 تا 80-85 که سنجش آلودگی انجام میشد، موقعی که هوا پایدار میشد و وارونگی دما رو داشتیم و پایداری هوا رو داشتیم، دیدیم که مونوکسید کربن میرفت بالا. امروز یه مونوکسید کربن بالا نمیره. چرا؟ به خاطر اینکه ما خودرامون خب یه استاندارد یورو 2-3 یورو 4 اینا رو گذروندن، مقدار تولید مونوکسید کربن با نصب مثلا کاتالیزوری و انجل تو کاش به دیگه، یا یه دوره ما سرب در هوای تهران بالا بود، بعد از بنزین که سرب هست شد سرب اومد، بس نشون میده ما هر جا کار کردیم تونستیم نتیجه بگیریم. این نکته مهم، این قسمت هم، این آلودگی هوا هم که الان وجود داره، اگه ما کار کنیم، حمل و نقل عمومی مناسبی رو توسعه بدیم، حتما میتونیم آلودگی هوا رو کاهش بدیم. یعنی یه مشکل لاینحلی نیستش که ما به شکل یک معضل غیر قابل حل بهش نگاه کنیم. مثالم زدم خدمتتون، لندن، بلژیک، آمریکا، اینا همه مواجه بودن و تا حد زیادی موفق بودن.
ممنون و متشکرم از
شماهای
شما. موفق باشین.
سلامت باشین. بزرگوارین.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
صدای ما رو از موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز میشنوید. رادیو تهران، برنامه پارک پردیسان.
در 15 روز از دی ماه با شما همراه هستیم با برنامه پارک پردیسان و در این لحظه میخوام دعوتتون بکنم به شنیدن اخبار شهری و وضعیت آماده شد در خیابانها و اینکه 5 دقیقه شنونده استودیو صدای شهر باشید.
صدای شهر
راننده گرامی، در شرایط یخبندان ضمن خودداری از گردش و انحراف ناگهانی با سرعت مطمئنه حرکت کنید. توجه داشته باشید حتی در صورت پاشیده شدن نمک و شن بر روی گذرگاه سطح سواره رو ممکنه لغزنده باشه. با احتیاط حرکت کنید.
ترافیک
اشاره می کنم به برخی معابر پرترافیک تهران بزرگ. بزرگراه آیت الله سعیدی مسیر جنوب شمال از میدان فتح تا میدان آزادی، بزرگراه شهید همت مسیر غرب شرق از بلوار جنت آباد تا خیابان گاندی، خیابان آزادی غرب شرق از خیابان استاد معین تا خیابان آذربایجان، بزرگراه شهید نواب صفوی جنوب شمال از میدان 9 دی تا تونل توحید، بزرگراه شهید آبشناسان مسیر غرب شرق از خیابان سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی و در ادامه بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از بزرگراه اشرفی اصفهانی تا بلوار فرهنگ، بزرگراه شهید بابایی مسیر شرق به غرب از خیابان کوهستان تا بزرگراه امام علی و در ادامه بزرگراه صدر از بزرگراه امام علی تا بزرگراه مدرس و خیابان دماوند شرق به غرب از خیابان منتظری تا میدان امام حسین و در ادامه خیابان انقلاب اسلامی از میدان امام حسین تا پل سپاه ترافیک سنگینه. شنونده های گرامی صدای شهر، ارتباط تلفنی ما با جناب آقای مهندس حق لطفی مدیر عامل سازمان مهندسی شهرداری تهران برقرار شده که خدمت شما سلام عرض میکنم. جناب آقای مهندس حق لطفی،
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان
بزرگوارید. سلامت باشید. جناب مهندس، در خصوص یک عملیات عمرانی که در بزرگراه شهید آوینی قرار انجام بشه، جزئیات این عملیات رو برام بفرمایید برای شنونده هامون.
جهت اجرای عرشه فلزی پل شهید آوینی طبق هماهنگی که با شهردار مختلف منطقه، پلیس و سایر عوامل انتظامی قرار شد که از روز شنبه بعد از ظهر تقریبا ساعت 7-8 یا احتمالاً 10 شب ما عملیات نصب رو آغاز کنیم. برای اجرای این پروژه ما مجبوریم با توجه به انحراف ترافیک که فرماندهی محترم راهور سراجا هماهنگ کردن مسیرهای فعلی محدود بشه و از مسیرهای جایگزین استفاده کنیم. مدت عملیات تقریبا حدود 30 ساعت هستش که ما انشاءالله فکر کنم تا دوشنبه صبح مسیر رو مجدد بازگشایی کنیم و در طی این زمان هم عملیات بلند کردن و نصب عرشه فلزی پل انشاءالله به انجام برسیم.
انشاءالله. سپاسگزارم جناب مهندس، از حضورتون خدافظی میکنم.
خیلی ممنون، لطف فرمودید.
خواهش میکنم. عزیزان شنونده، گفتگو داشتیم با جناب آقای مهندس حق لطفی مدیر عامل سازمان مهندسی شهرداری تهران در خصوص عملیات عمرانی که در بزرگراه شهید آوینی قرار انجام بشه.
هر لحظه با تو در قلب شهر من.
استودیو صدای شهر،
استودیو صدای شهر
تهران، صدای شهر 88 82 301، صدای شهر.
عباس شبانی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از برداشته شدن پل حافظ در تقاطع خیابان آیت الله طالقانی در تعطیلات نوروز خبر داده و گفته مطالعات فعلی سازمان حمل و نقل و ترافیک حاکی از اینه که بود و نبود پل حافظ در تقاطع خیابان آیت الله طالقانی تأثیر چندانی بر ترافیک نداره و بر همین اساس احتمال داره که در ایام نوروز این پل برداشته بشه. در خدمتون هستیم شنوندگان گرامی، در بخش بعدی هم ما رو همراهی بفرمایید. 10:35 دقیقه
صدای ما رو از